والدليل عليه تغادر طلب ايجاد الطبيعه منها مبحث کافه در این جهته که آیا صیغه هم به ماده یا هیئته دلالت بر فوریت می کند. اضرب یعنی اطلب و منتظر فوراً به طبیعتی که مطلوب است ایجاد اون طبیعت این مقید به فوریت باشد و عنوان فوریت درش حفظ شده باشه. آیا این طور است یا دلالت بر تراخی می کند؟ تراخی نقطه مقابل فوریت. آیا اینهایی که میگن دلالت بر تراخی می کند مقصودشون این است که تراخی جایزه، یعنی می تواند مؤخر بیندازد، می تواند فاصله بدهد، یا مقصودشون این است که تراخی لازمه، یعنی حتما باید موافقت مؤخر از صیغه امر باشد و فوریتی در کار نباشه؟ از عبارت مرحوم آقای آخوند استفاده می شود که قائلین به تراخی عقیده شون این است که تراخی لزوم دارد، یعنی صیغه امر مقید به تراخیه. همونطوری که قائل به فوریت می گفت معنای اضرب اضرب فورنه، قائل به تراخی هم می گوید معنی اضرب یعنی اضرب متراخیان، که مقید به تراخی باشد در مقابل مقید بودن به فوریت. و شاهد این مطلب این است که مرحوم آقای آخوند در جواب این دوتا اینطور می فرماید اضرب اینهیم غایت مفاد و مدلولش طلب و ایجاد طبیعت همین مقدار، نه قید فوریت در کاره و نه قید تراخی در کاره. معلوم میشه که قائلین به تراخی رو قید میدانن. اضرب یعنی اضرب متراخی هست، اونا میگن اضرب یعنی اضرب فوراً، ایشون میگن هیچ یک از این دو قید در کار نیست، نه ماده دلالت بر هیچ یک از این دو قید دارد و نه هیئت دلالت بر هیچ یک از این دو قید داره. پس مسئله فوریت و تراخی هیچ کدام مطرح نیست، فقط این معنا مطرحه که آیا کسی که خطاب اضرب به او توجه پیدا کرد می تواند موافقت رو مؤخر بیندازد؟ ایشون می فرماید این مطلب رو ما از اطلاق صیغه افعل استفاده می کنیم. اگر مولا گفت اضرب در مقام بیان بود و سایر مقدمات حکمت تمام بود ما ازش استفاده میکنیم، که لازم نیست که این ضرب فورا تحقق پیدا بکند. مکلف مخیره، میتواند بلا فاصله مأمور و به را انجام بدهد، میتواندم مؤخر بیاندازد. پس مقتضای اطلاق صیغه امر، یعنی اگر مقدمات حکمت تمام باشه تغییر مکلفه، هو مخیر بین ان یأتی بالمأمور به فورا او یأتی بهی مع التراخی. اما هیچ کدام قید در مأمور به و قید در مطلوب یا طلب به هیچ وجه نیستند. بعضی آمدن مطلب دیگری رو گفتن، گفتن صیغه افعال خودش دلالت بر فوریت نمی کند، لا به مادتها ولا به هیئتها، لیکن ما یک آیاتی داریم که از اون آیات استفاده می کنیم، اونم در خصوص شرعیات که دیگه به صیغه افعال مربوط به عقلا و عرف ارتباطی نداره، به لغت ارتباطی نداره. در خصوص صیغه های افعالی که در لسان شارع وارد شده و در شرعیات استعمال شده ما یک آیاتی داریم که از اون آیات استفاده می شود که این اوامر فوراً باید اجرا بشود، که مدخلیت قید فوریت رو به لحاظ اون آیات استفاده می کنیم و الا در وضع صیغه افعال در هیئت و مادهش هیچ کدام دخالت نداره. از نظر عقلا هم فوریتی مطرح نیست، در خصوص شرعیات به لحاظ این آیات یا روایات مشابه این آیات این استفاده رو می کنیم که هر امری که در محیط شرع وارد بشود این فوریت داره، هر چه زودتر باید موافقت و امتثال بشود. حالا اون آیات کدامه؟ همین آیات معروفه، یکی آیه شریفه و سار او الى مغفرت من ربکم. تقریب استدلالش اینه، سار او دلالت بر وجوبش که لنگی نداره، چون هیئت افعال ثابت شد که دلالت بر وجوب داره، پس سار او وجوب مسارعت رو دلالت می کند. سار او الى مغفرت من ربکم، مغفرت که کار پروردگاره، من نمیتونم مسارعت به کار پروردگار داشته باشم. گفتن مقصود از مغفرت سبب المغفرت، موجب المغفرت. اون وقت برای سبب مغفرت چه کاری مهمتر از امتثال اوامر مولا، از انجام تکالیف مولا؟ این یکی از اسباب قویه مغفرت پروردگاره. پس و سار او الى مغفرت من ربکم، یعنی یجب المسارعه الى سبب المغفره و اتیان المامور به من اسباب المغفره، فیجب المسارعه الی، اتیان مأمور به وجوب مسارعت دارد، وجوب فوری داره به مقتضای این آیه شریفه. یا آیه دیگری که می فرماید وستبق الخیرات، اتباق به خیرات واجبه، وجوب را از استبقو هیئت افعل استفاده می کنیم. الخیرات هم جمع محلا بلام، همه خیرها رو شامل می شود. اون وقت چه خیری بالاتر از این که انسان تکالیف مولا را انجام بده، مأمور به مولا را محقق بکند؟ پس واستبق الخیرات یعنی یجب الاستباق الى کل خیر، و از مصادیق خیر انجام مأمور به، یعنی یجب الاستباق الى الاتیان بالمأمور به الذي هو من جمله الخيرات. پس این آیه دلالت بر وجوب استباق دارد. نتیجه این که با ملاحظه این دو آیه ما باید در شرعیات قائل به وجوب مسارعت و استباق و فوریت بشویم. اما از نظر لغت پیداست که این آیات دلالتی نداره، تنها اوامر وارده در شریعت رو نسبت به اونها دلالت می کنن. آیا این استدلال تمامه؟ استدلال به این آیات صحیحه؟ مرحوم آیاخون سه تا اشکال دارن و در حقیقت سه جواب ذکر می کنن. جواب اولشون که خیلی جواب مهمی نیست این است که می فرماید این آیات درست در مقام تحریف به این مطلبه که انسان مطارعت و استباق داشته باشد، لیکن معلوم نیست که این تحریکش و دعثش دعث وجودی باشه. با اینکه هیئت افعال ظاهر در وجوبه، لیکن سیاق این آیات اینجوری تمام اقتضا دارد که این آیات نمیخواد یک حکم وجوبی رو بیان بکنه و یک بحث وجودی نسبت به مسارعت و استباق داشته باشد. چرا؟ می فرماید برای خاطر اینکه اگر مسارعت و استباق دو امر واجب بودند، به طوری که بر ترک اینها و بر مخالفت اینها عذاب و عقابی ترتب پیدا می کرد، متناسب این بود که در مقام بحث و تحریک ما رو متوجه اون عذاب و عقاب بکنن، بگن برای جلوگیری از اون عذاب و عقاب شما مسارعت به مغفرت و استباق به خیر داشته باشید. از این که صحبت غضبی عذابی عقابی در کار نیست و همینطور مستقیمن ما رو بحث به مسارعت و استباق کردن، این سنه استفاده می شود که این یک حکم استحبابیه، این یک بحث لزومی نیست که بر مخالفتش استحقاق عقوبت مترتب بشود. پس خلاصه جواب اول و اشکال اولشون اینه که سیاق این آیات متناسب با یک حکم وجوبی نیست. اگر میخواستن اعمال شدت کنند، باید ما رو از اون عذاب و عقاب بترسونند، نه اینکه ما رو تحریک کنند به استباق و مسارعت. خب پس همین هم دارن که اشاره به اینه که این اشکال شما در جمیع واجبات شرعیه که به صورت امر بیان شده و با صیغه افعل افهام شده، این اشکال شما همه جا جاریه. خب در عقیم و سلاد هم میخواستن همین کار رو بکنن. اگر میخواستن بگن اقامت و سلاد یک امر محکم گرفتن و مورد توجه کامله، پس خوب بود ما رو تحذیر از اون تبعات مخالفتش بکنن، نه این که مستقیما ما رو مأمور به اقامه صلات بکنن. لذا این اشکال ایشون خیلی اشکال قطعی به نظر میرسد و خودشونم با فهم اشکال رو درش مناقشه کردن به همین کیفیت. و اما اشکال دومشون میفرماید که ما قرینه داریم که این سار او وستبه او با این که حیقت افعال ظهور در وجود داره، قرینه داریم که اینجا مقصود وجوب و طلب وجوبی نیست، برای خاطر این که این سبب المغفره که اختصاصی به واجبات نداره، مستحبات هم یکی از اسباب مغفرته، نماز شب هم یکی از اسباب مغفرته، سایر مستحبات هر کدام به نوبه خودشون از اسباب مغفرتن. یا در آیه دوم کلمه خیرات که با جمع محلا بلام ذکر شده شامل کل خیر می شود. آیا خیرات اختصاص به واجبات داره؟ صلات اللیل لیست به خیرن، پیداست که خیرات عموم داره، شامل تمام مستحبات علاوه بر واجبات می شود. خب اگر مستحبات رو هم گرفت هر دو آیه، اون وقت چطور می شود که سار او دلالت بر وجوب مسارعت داشته باشد؟ آیا در مستحب وجوب مسارعت؟ آیا در مستحب وجوب استباق؟ پس اگر ما بخواییم این سار او رو حمله بر ظاهرش بکنیم، معناش این است که مستحبات هم وجوب مسارعت و استباق دارن. علاوه در خود واجبات یک قسمت زیاد از واجبات رو داریم که درش مسارعت و استباق وجود نداره. همین نمازی که اهم فرائضه، الان وقت که داخل شد آیا یجب المسارعت و الاستباق؟ یا اول الوقت فضیلت داره اما وجوب مسارعت و استباق در کار نیست، مگر اینکه وقت مضیق بشود؟ از لحاظ تضیق وقت واجب باشه که انسان فوراً انجام بدهد. پس در خود واجبات هم ما یک قسمت زیادی داریم به وجوب مسارعت و استباق درش نیست. نتیجه این میشه که اگر آیه وسار او و آیه وستبه او حمله بر ظاهرش بشه، این یلزم و تخصیص اکثر و تخصیص اکثر هم مستحجنه. پس یا باید سار او حمله بر خصوص طلب نجدی بشه، یا بگیم نه سار او مطلق طلب رو دلاله. خب اگر مطلق طلب رو هم دلالت داشت، دیگه مشخص نیست که در کجا مسارعت واجبه، باید یک دلیل خاص قائم بشود در این که در فلان واجب یجب المسارعه. پس چاره این جز حمل هیئت افعال در این دعایه یا بر خصوص طلب نفسی یا بر اهم از وجود و نفس، که اگر حمل بر اهم بشه در خصوصیات موارد تا قرینه داله بر وجود نباشد نمی شود حمله بر وجود کرد. جواب سومی که ایشون ذکر می کنن که این شاید مهمه در جوابشون باشه، این است که اصلا آیه سار او و آیه وستبق او دلالت بر حکم مولوی نداره. تا بکنیم دست بکنیم که آیا این حکم مولوی حکم وجودیه یا استحبابیه یا اهم از وجودی و استحبابیه. آیه وقار او و سبق او این دلالت بر حکم ارشادی و امر ارشادی می کند. از کجا می گید؟ ایشون میگن اولا نمخش نمخ آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اون امر در اطیعوا الله چطور امر ارشادیه که ما رو ارشاد می کند به اطاعتی که خود عقل مستقلن حکم به اطاعت خدا می کرد. این آیه وستار او هم سنخش همون سنخ آیه عطی اللهه، همون طوری که او امرش امر ارشادیه اینم ظاهرش این است که امر ارشادی باشه. علاوه ملاحظ ارشادی بودن اون آیه در اینجا هم تحقق داره. ملاحظ ارشادی بودن چیه؟ این است که اگر یه موردی رو دیدیم خود عقل مستقلن حکم می کند به حسن اون مورد و به حسن اون عمل، به حیثی که اگر دلیل شرعی هم نباشه خود عقل به طور استقلال حاکمه در اون مورده، اینجا اگر شارع حکمی کرد و امری از شارع صادر شد این ظهور در ارشاد و راهنمایی به حکم عقل داره. در مانعمزی هم همین طوره. آیا استباق به خیر با قطع نظر از امر شارع عقل به طور استقلال حکم به حکمش نمی کند؟ آیا مسارعت به موجبات مغفرت و هرچه زودتر انسان اسباب مغفرت رو فراهم کنه عقل مستقلن حکم به حسن اونه می کند؟ اینا از مستقلات عقلی هم مثل همون اطاعت الله که اگر آیه اطیع الله احتیاج نداشته این که آیه عطی الله نازل بشود. پس حالا که عقل مستقلن حکم میکنند در این موارد، ظاهر این است که این عوامر در این موارد هم اصلا عوامر مولوی نیست که ثواب و عقابی داشته باشد، این عوامر ارشادیه و در عوامر ارشادی امر دیگه کاری نیست. خود این مرتبه الی که عبارت از ماده است این رو باید ملاحظه کنیم ببینیم با قطع نظر از امر شارع چه اثری برش تردد پیدا می کند. در باب مسارعت الی المغفرت عقل می گوید انه حسنان، اما این طور نیست که اگر کسی ترک مسارعت بکنه یک قدیمی مرتکب شده باشد و یک موجب عذاب و غضبی ازش تحقق پیدا کرده باشد. پس خلاصه جواب سوم ایشون این شد که اصلا آیه وسار او و آیه وسبق او امرش امر مولوی نیست تا ما بشینیم بحث بکنیم که آیا استحبابیه یا وجوبی. امرش امر ارشادیه و خود این عوامر هیچ اثری نداره. باید ببینیم با قطع نظر از این عوامر مطلب چطوره و با قطع نظر از این عوامر مسئله مسارعت و استحباب ضرورت عقلی نداره. لزوم عقلی نداره، فقط عقل حکم به حسن او می کند، نه اینکه حتما باید مسارعت تحقق پیدا کنه و اشتباه تحقق پیدا بکند. پس نتیجه اینطور شد که نه از نظر لغت و نه در شرعیات یک دلیلی که دلالت بر لزوم فوریت داشته باشد ما نداریم. حالا اینجا یک توضیحی روی قول به فوریت ایشون ذکر می کنند. خب قائل به فوریت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اضرب یعنی اضرب فوراً. حالا اگر این مکلف و مأمور این ضرب را فوراً انجام نداد در زمان ثانی، آیا باز تکلیف اضرب به او توجه داره یا نه؟ سؤال اضرب اگر معناش اضرب فوراً شد، خب مأمور ضرب فوری از این تحقق پیدا نکرد. در آن اول و زمان اول موافقت نکرد امر مولا رو. آیا در آن دوم تکلیف ساقط شده یا باز تکلیف به او توجه داره؟ در آن دوم و زمان دوم دیگه تکلیفی نداره، از باب اینکه مطلق به ضرب فوری بود، ضرب فوری هم که واقع نشد، پس دیگه تکلیفی در کار نیست. یا اینکه نه در زمان دوم هم باز این تکلیف بهش متوجه، باز اگر اتیان بکنه در زمان سوم همین اضرب به او توجه داره. کدام یکی از اینها؟ آیا با مخالفت فوریت تکلیف ساقط میشه، دیگه در زمان دوم و سوم تکلیفی تحقق ندارد، یا با مخالفت فوریت فقط از نظر فوریت اسیان تحقق پیدا میکنه و اما اصل تکلیف در زمان دوم و سوم الى سایر الازمنه تحقق دارد؟ ایشون میفرماید این مبتنی بر اینه که بنا بر قول قائل به فوریت، ببینید آیا قید فوریت رو به نحو وحدت مطلوب معقول میداند یا به نحو تعدد مطلوب معقول میداند؟ به عبارت روشن‌تر، وقتی که مولا میگه اضرب و شما اضرب رو معنا میکنید یعنی اضرب فوراً، اینجا باید یک تجزیه و تحلیلی بشه که آیا مولا دو تا غرض داره، دو تا مطلوب داره؟ یک مطلوبش اصل و ضرب، مطلوب دومش وقوع و ضرب به زمان الاول، که اگر شما مطلوب دومش رو مخالفت کنید مطلوب اول به قوش خودش باقیه، اصل و ضرب به جای خودش محفوظه. آیا دو تا مطلوب دارد مولا؟ یا این که نه این مقید و قید روی هم رفته یک مطلوب مولاست، مولا یه دونه مطلوب بیشتر نداره و هو ضرب و فوراً، قیدش اگر کنار بره دیگه مولا مطلوبی ندارد، اصل و ضرب به تنهایی متعلق طلب مولا نیست. پس مسئله مبتنی بر مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه. اگر تعدد مطلوب در کار باشه با مخالفت در آن اول، زمان دوم باید اتیان بشود، و اگر مسئله وحدت مطلوب در کار باشه با مخالفت در زمان اول دیگه مطلب تمام می شود. تکلیف به طور کلی برای خاطر مخالفت ثابت می شود. تا پس ملاک و مبنای مسئله موضوع وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه. خب حالا این وحدت و تعدد رو از کجا ما میتونیم استفاده کنیم؟ ایشون میفرماید اگر ما قائل به فوریت بشیم دیگه این جهت رو از سیغه امر نمیتونیم استفاده کنیم که مولایی که میگوید اضرب و معنی اضرب اضرب فورنه، آیا اینجا دو تا مطلوب دارد؟ اصل و ضرب و فوریه، یا یک مطلوب داره و او ضرب مقیده به فوریته؟ این رو دیگه سیغه افعال مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب رو دلالت نداره. باید ما از خارج استفاده کنیم که آیا مولا در این مورد دو مطلوب داشته یا اینکه یک مطلوب داشته است. از خود سیغه راهی برای استفاده در کار نیست. الحق همه لا دلالتش متوجه، باز اگر اسیان بکنه در زمان سوم همین اضرب به او توجه داره. کدام یکی از اینها؟ آیا با مخالفت فوریت تکلیف ثابت میشه دیگه در زمان دوم و سوم تکلیفی تحقق ندارد، یا با مخالفت فوریت فقط از نظر فوریت اسیان تحقق پیدا میکنه و اما اصل تکلیف در زمان دوم و سوم الی سایر الازمنه تحقق دارد؟ ایشون میفرماید این مبتنی بر اینه که بنا بر قول قائل به فوریت، ببینید آیا قید فوریت رو به نحو وحدت مطلوب معقول میداند یا به نحو تعدد مطلوب معقول میداند؟ به عبارت روشن‌تر، وقتی که مولا میگه اضرب و شما اضرب رو معنا میکنید یعنی اضرب فوراً، اینجا باید یک تجزیه و تحلیلی بشه که آیا مولا دو تا غرض داره، دو تا مطلوب داره؟ یک مطلوبش اصل و ضرب، مطلوب دومش وقوع و ضرب به زمان الاول، که اگر شما مطلوب دومش رو مخالفت کنید مطلوب اول به قوت خودش باقیه، اصل و ضرب به جای خودش محفوظه. آیا دو تا مطلوب دارد مولا یا این که نه این مقید و قید روی هم رفته یک مطلوب مولا؟ مولا یه دونه مطلوب بیشتر نداره و هو ضرب فوراً، قیدش اگر کنار بره دیگه مولا مطلوبی ندارد، اصل و ضرب به تنهایی متعلق طلب مولا نیست. پس مسئله مبتنی بر مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه. اگر تعدد مطلوب در کار باشه با مخالفت در آن اول، زمان دوم باید اتیان بشود، و اگر مسئله وحدت مطلوب در کار باشه با مخالفت در زمان اول، دیگه مطلب تمام می شود. تکلیف به طور کلی برای خاطر مخالفت ثابت می شود. پس ملاک و مبنای مسئله موضوع وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه. خب حالا این وحدت و تعدد رو از کجا ما میتونیم استفاده کنیم؟ ایشون میفرماید اگر ما قائل به فوریت بشیم دیگه این جهت رو از سیغه امر نمیتونیم استفاده کنیم که مولایی که میگوید اضرب و معنی اضرب اضرب فورنه، آیا اینجا دو تا مطلوب دارد؟ اصل و ضرب و الفوریه یا یک دونه مطلوب داره و او ضرب مقیده به فوریته، این رو دیگه صیغه افعل مسئله وحدت مطلوب و تعدد مطلوب رو دلالت نداره. باید ما از خارج استفاده کنیم که آیا مولا در این مورد دو مطلوب داشته یا اینکه یک مطلوب داشته است. از خود صیغه راهی برای استفاده در کار نیست. الحق انه لا دلالت علیه، یعنی لا بالماده ولا بالهیئه دلالتی ندارد، لا علی الفور ولا علی التراخی. قبلاً که در قول تراخی ابتداءً دو تا احتمال جاریه، یکی این که قائل به تراخی جواز تراخی رو بخواد قائل بشه، دیگر این که وصول تراخی رو بخواد قائل بشه. و از عبارت مرحوم آیاخون استفاده می شود که قائل به تراخی همین قول دوم رو اختیار می کنه، وجود تراخی رو قائله، لا علی الفور ولا علی التراخی. نعم قضیت و اطلاق ها مقتضای اطلاق سیغه افعل اگر مقدمات حکمت در کار باشه جواز تراخی، که این با قائل به تراخی فرق میکنه، برای اینکه قائل به تراخی قائل به وجوبه، ما از اطلاق جواز را استفاده میکنیم، میگیم مکلف مخیره بین این که فوراً انجام بده یا متراکیاً انجام بده. حالا و دلیل و علج، این و دلیل و علج یعنی دلیل بر این که صیغه دلالت نداره، نه دلیل بر اصلاح، دلیل بر اصل مسئله. و دلیل و علج دلیل بر این که صیغه دلالتی بر فور تراخی نداره، عبادر و طلب ایجاد طبیعت من از صیغه، از صیغه اونی که متبادر میشه همین مقداره. اضرب یعنی انشاء طلب ایجاد ظرف همین مقدار. گلا دلالت علا تقییر طبیعت به احده ما، اینی که گفتم از عبارت آیا خود استفاده میشه همین عبارته، دلا دلالت علا تقیید به احده ما، یعنی همونطوری که قائل به فوریت طبیعت رو مقید به فور میکنه، قائل به تراخی هم مقید به تراخی میکنه، لیکن ما در مقابلشون میگیم تقییدی در کار نیست، نه تقیید به فوریت و نه تقیید به تراخی. بلا دلالت علا تقیید طبیعه به احد من الفور و تراخی، فلا بد به تقیید من دلالت اخرى، پس تقیید و تراخی، فلا بد به تقیید من دلالت اخرى، پس تقیید من در محیط شر دیگه به لغت و وضع و اینا هیچ ارتباطی ندارد، و اونم آیه سار او و آیه وستب او. خب آیا این آیات دلالت داره یا نه؟ سه تا اشکال میکنه ایشون. اشکال اولش میفرماید وسیح من اون، در این ادعای دلالت این آیات من ای چرا؟ جواب اول ضرورت ان سیاق آیت و سار او الى مغفرت من ربکم و کذا آیت و سبق الخیرات. سیاقشون انما هو البعث میخواد خداوند تحقیق کنه ما را به جانب مسارعت به مغفرت و استباق به خیر. اما بحثش هم بحث وجوبیه که اگر ما انجام ندیم چوب و کتکی در کاره. ظاهر این است که دیگه مسئله چوب و کتک بر مخالفتش مترتب نمیشه. من دون اتباع ترک ما للغضب و الشر، بدون اینکه ترک مسابقه، ترک مسارعت و اتباع در جنبالش غضب و شر و عذاب و عقابی باشه، یعنی در حقیقت بحثش بحث استحبابیه نه بحث وجوبی. چرا؟ ضرورت ان ترک ما لوکان مستطبعا للغضب و الشر، ترک مسارعت و استباع اگر در دنبالش عذاب و عقابی مترتب بود، کان البعث، صورت بعث رو مولا باید عوض کنه، نحوه تحریک رو عوض کنه، نگه مسارعت کنید، بگه اگر مسارعت نکنید این عذاب برش بار میشه، این عقاب برش بار میشه. کان البعث به تحذیر انما، به این شما رو برحضار نکنید، صورت بعث رو به صورت تحذیر در بیاره، کان انسف کمال آیت با قف. همین بود که این اشکال شما در جمیع واجبات جاریه. خب عقیم و صلات هم همین حرف شما درش هست. اگه مولا میخواست بحث لزومی نسبت به صلات داشته باشه، چرا از راه سوره حل وارد میشه؟ ما را از راه تحذیر از نماز نخوندن و آثار و طبعات ترک نماز وارد بشود، در حالی که میبینیم اهم واجبات به همین صیغه افعال و هیئت افعال وجوبش افهام شده. دلیل خارجی دارید بر وجوب نماز، یعنی عقیم الصلات تحضیرش لازم نیست. خود عقیم الصلات چه کاره؟ ما که میدونیم که ما را بحث کرده به اقامه صلات. اگر اون تحذیر خارجی نبود، شما از عقیم الصلات وجوب استفاده نمی کردید، از عقیم الصلات بحث وجوبی استفاده نمی شد. از این همه ما زحمت کشیدیم و ثابت کردیم که هیئت افعال دلالت بر وجوب می کنه، پس چه فایده برش بار میشه؟ هر کجا هیئت افعالی بیاد شما بگید اگر مقصودش وجوب بود، خوب بود ما را از راه عذاب و عقابش بترسونه. پس هیئت افعال دلالتش بر وجوب کجا فایده داره؟ چه اثری برش مترتب میشود؟ جواب دوم، این جواب دوم با قطع نظر از جواب اول، می فرماید معن اگر ما بخواییم سار او رو حمله بر وجود بکنیم، معن لزوم کثرت تخصیصه بی جمیع المستحبات، برای اینکه هیچ مستحبی وجوب مسارعت نداره، هیچ مستحبی وجوب استباق نداره، پس همه مستحبات رو باید کنار بزنیم. و کثیر من الواجبات، بل اکثر الواجبات، اکثر واجبات ما واجبات موسعه است. آیا در واجبات موسعه مسارعت و استباق لازمه؟ این نمازی که اهم واجباته، وقتی که زوال شمس تحقق پیدا کرد یجب المسارعت، که مسارعت واجبه، فقط فضیلت داره مسارعت، اول الوقت فضیلت داره. پس چه کنیم؟ فلا بد من حمل صیغه در این دعایه یا بر خصوص مدح حمل بشود یا بر مطلق طلب، که اگر حمله بر مطلق طلب شد باز به درد نمیخوره، برای اینکه هر کجا بخواییم وجوب استفاده کنیم قرینه خارجی میخواد، و الا آیه مطلق طلب رو دلالت داره. اگر یک جایی بخواد طلب وجوبی باشه، دلیل خاص لازم داره و قرینه خاصه لازمه. اینم جواب دوم تمام. این ولایت خود جواب سومه. ولایت خود کردن آیه این حرفا درش نباشه، یه مسیر دیگری داشته باشد. ولایت خود و دعوا ادعا کنید که استقلال دارد عقل ما با قطع نظر از این آیات، استقلال داره به حکم مسارعت و استباب. این یکی از مستقلات عقلیت. آیات چکارش کنید؟ و کان ما ورده من الآیات و روایاتی هم که سنخ این آیاته بی مقام البعث نحو المسارعت اول استباق، آیاتی هم که ظاهرش بحث به مسارعت و استباقه، بگیم این آیات ارشادن الازاله، اصلا حکم مولوی نیست تا بحث از وجود و استحبابش بشه. حکم ارشادیه و حکم ارشادی خودش اصالت نداره، خودش ارزشی نداره، خودش ثواب و عقابی نداره. مثل چی؟ کل آیات و روایات الوارده بالحفظ علا اصل الاطاعه. مثل آیه عطی الله، چطور امر در آیه عطی الله امر ارشادیه، امر در آیه فار او و سبق او این هم امر ارشادیه. حالا ارشادی بودن چه نتیجه داره؟ فیتون الامر فیها، امر در تمامی این آیات. لما برای این هدفه، برای اون اثریست که مترتب می شود در ماده در این اوامر، یعنی در بر اطاعت در عطی الله، در مسارعت و استباق در دوتا آیه خودمون. امر برای اون اثری که مترتب بر این ماده می شود خود به خود، و اگرچه امری هم در کار نباشه، یعنی با قطع نظر از آیه سار او سرعت چه اثری برش بار بود. اثرش این بود که حسن عقلی دار، همان چوب و کتک هم در کار بود. نه، آیه و سار او ما را ارشاد به این مطلب می کند. اما در آیه عطی الله عکس اینه، اطاعت الله لازم عقلیه و اگر کسی اطاعت الله نکنه از نظر عقل چوب و کتک در کاره. آیه عطی الله هم مرو به همین ارشاد میکنه. عوامر ارشادی خودش موضوعیتی نداره. به اصطلاح علمی عوامر ارشادی تابع مرشد و الیهشه. اگر مرشد و الیهش یک حکم لزومی باشه، عوامر ارشادی هم همون قیافه رو داره. اگر مرشد و الیهش حکم استحبابی باشه، عوامر ارشادی هم تابع همونه. فیکون الامر فیها لما یترتب علی الماده بنفسها، برای اون آثاری است که بر مواد در این عوامر مترتب میشه، اون آثاری که برش بار میشه. ولو لم یکن هناک امر بها، عقل با قطع نظر از این آیات چه اثری بر این بار میکنه؟ کما و شأن و فی الاوامر الارشادیه. مرحلش دو تا احتمال داره. ممکنه واقعا اشاره به دقت مطلب باشه، لیکن امکان داره که این حرف رو هم کسی از بین ببره. عرض میشود، من فقط مثالشو عرض میکنم، دیگه توضیحشو وقت نداریم. اگر شما بخواید بگید هر کجا عقل استقلال به یک مطلبی داشت، اگر در شرعم یه امر و نهی روش وارد شد، این جنبه ارشادی به خودش میگیره، این که کار خیلی مشکل میشه. مثلا در باب ظلم، عقل مستقل است به قبح ظلم. آیا دلیل شرعی که دلالت بر نهی از ظلم میکنه این ارشاد به حکم عقله؟ این دلیل، این ادله شرعیه با این آب و تاب عرض میشود که در باب ظلم وارد شده، شما میتونید ملتزم بشید که تمام اینا احکام ارشادیه است، خودش ثواب و عقابی نداره، فقط باید مراجعه به عقل بشه ببینیم عقل چی میگه. صرف این که در یه موردی عقل یک حکمی داره، این سبب نمیشود که اگر دلیل شرعی هم در اون مورد وارد شد ما حمله بر ارشاد بکنیم. اما در آیه عطی الله که حمله بر ارشاد میکنیم، نه برای این است که عقل مستقلن خودش حکمه به وجوب اطاعت میکنه، این برای این است که اگر اونجا حمله بر ارشاد نکنیم مستلزم دور و تسلسله. برای اینکه عطی الله اگر بخواد بگه یجب و اطاعت الله، خب خود این عطی الله هم یه امریه، کدوم دلیل میگه این یجب و اطاعت الله وجوب اطاعت داره؟ آیا خود عطی الله شامل خودش میشود؟ اینجا مسئله دور و تسلسل ما را مجبور میکنه که عطی الله امرش و امر ارشادی بگیریم. اما در آیه و سار او الى مغفرت من ربکم و سبق الخیرات، این مسائل نیست. چرا ظاهر آیات رو ما از ظاهر صرف نظر کنیم و حمله بر ارشاد بکنیم؟ ممکنه فقط هم اشاره به این حرفا باشه. تتمتون بناء علی القول بالفور فهل مقتضای هم الاتیان فوراً فوراً به حیث لو عصا لوجب علیه الاتیان و بهی فوراً ایزن فی زمان ثانی اولا. آیا اگر مخالفت کرد بنابر قول به خود در آن ثانی لازمه یا نه؟ وجهان مبنیان علا ان مفادت سیغه بنابر قول به خود، آیا وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه؟ اگر تعدد بود در آن ثانی هم موافقت واجبه، اگر وحدت مطلوب شد واجب نیست. ایشون میگه ولا یخفا انه لوفی به دلالتها علی الفوریه، اگر اصل مسئله فوریت رو اما بپذیریم این وحدت و تعدد دیگه نمیتونیم از صیغه استفاده کنیم. لما کان صیغه الامر دلالتون علی کیفیت مطلوب مولا، که آیا مطلوبش وحدت داره یا مطلوبش تعدد داره. لذا صیغه امر مسئله وحدت و تعدد رو نمیتواند دلالت کند. فتدبر جیدا.